به اتفاق زمزمه کردیم زیارت حضرت رسول رو در روز میلاد با سعادت اون حضرت با نوای برادر عزیز جناب آقای مهدی سماواتی قبول باشه قرائت این زیارت ارزشمند. اما در ادامه مجلس برنامه‌های بخش دوم در این لحظه برنامه امتداد آماده پخش هست. این برنامه به مدت حدوداً 40 دقیقه با موضوع تحولات جهان اسلام از پخش رادیو معارف پیشکش شما عزیزان میشه با اعلام ساعت 15.
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر.
ملت‌ها باید بیدار بشند و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقیه و لا غربیه.
امریکا
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. سلام علیکم آقایان و خانوها، شنونده های محترم رادیو معارف، همراهان صمیمی و وفادار برنامه امتداد، برنامه‌ای که خب یک مجموعه دارای امتداده، یعنی خود این برنامه هم مدت‌های مدیدی است که تقدیم شما میشه و روی کرده این برنامه در واقع بررسی جهان اسلام معاصر هست. جهان اسلام که میگیم یعنی مسلمانان در دنیای بزرگی که دارن در قاره‌های مختلف جهان، تو کشورهای گوناگون، و حالا گاهی نگاهی به تغییر و تحولات جهان اسلام داریم، گاهی چشم‌اندازهای آینده جهان اسلام رو نگاه می‌کنیم و یه بحث رو همیشه سعی کردیم تو برنامه‌مون داشته باشیم و اون هم جایگاه جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر و ارتباط کشورهای اسلامی با انقلاب اسلامی ایران. در برنامه قبل گفتگو کردیم با مهمانان عزیز برنامه در مورد کشور بورکینافاسو توی غرب آفریقا و خب با حضور آقای اسماعیل محمد زالی که از مردم خوب کشور بورکینافاسو هستن، مهمان ما در ایران اسلامی سالهاست و فارسی رو هم همونطور که هفته قبل شنیدید خوب صحبت میکنه ماشاءالله، و همینطور حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد احمدی، مبلغ، پژوهشگر و فعال فرهنگی در حوزه آفریقا. آقای احمدی سلام عرض میکنم حضور شما، خوشحالم خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم دارم.
متشکرم. آقای اسماعیل محمد زالی عزیزم سلام به شما و واقعا خوشحالیم از اینکه یه بار دیگه میتونیم در خدمت شما باشیم. مردان نیک که معنی لغوی کشورتون بورکینافاسو هم تقریبا همینه، مردمان سرزمین پاک یا مردمان پاک. خیلی خوش اومدید آقای زالی عزیزم.
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض ادب و سلام به تمام شنوندگان محترم رادیو معارف اسلامی. بنده اسماعیل زالی هستم از کشور بورکینافاسو، دانشجوی اندیشه معاصر مسلمین هستم.
چشم جاری شده که رول شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفر با هران چه رود دیگر، به سر آغاز نور پیوندد. منتشر می شود به هر گوشه باستابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طلیعه میاد.
بورکینافاسو کشوری تو غرب آفریقا، همسایه های این کشور رو اجمالا بخوایم بگیم مالی، نیجر، بنین، غنا، توگو و کشوری مثل ساحل آج هستن. یک کشوری که مرز آبی نداره، یک کشوری که یه جاهایش بیابان خشکه، یه جاهایش بافت سبزم داره، یه جاهایی کشاورزی هم داره. موقعیت اقتصادیش رو بخوایم بگیم این کشور، علارغم اینکه گفته میشه کشور فقیر بورکینافاسو، همونطور که در مورد خیلی از کشورهای آفریقایی گفته میشه، اما سرشار و بسیار غنی از معادنیه که متاسفانه به تاراج رفته و همچنان هم شاید میره. کشوریه که جمعیت نسبت به مساحت خودش جمعیت حدود 20 تا 30 میلیونی رو تخمین میزنن. کشوریه که مردم خوبی داره، مردم مهربونی داره، آقای زالی در موردش هفته پیش صحبت کردن، مردم معتقدی داره و آدمهای با فرهنگ. امیدوارم چیزی جا ننداخته باشم. آقای احمدی، تا میگن کشوری در آفریقا، یاد بدبختی، بیچارگی، فقر، یک مردمی که طالب جنگ و خشونتن شما کاملش کنید.
بله درسته، همینطوره. بحث فقر و خشونت واقعا دو تا واژه‌ای هست که در حق مردم اصحاب شده، یعنی ظلم استعمار، ظلم دیگرش اینه که مردم این کشور را در رسانه‌ها تصویر غیر واقعی نشون دادن. خود غربی ها میگن که ما تصویری خشن، فقر و خشونت مخابره کردیم تا رقبای ما نتونن در کشور آفریقای حضور پیدا بکنن. الان به طور مثال فرض کنیم ما به یکی از تاجران شرکت های ایرانی خودمون بگیم که آقا مثلا همه چیز فراهمه، شما بیا آفریقا کاری تجاری بکن. سریع شاید همین توی ذهنش خراب بیه که آفریقا خطرناکه و رو مسافتش دوره، مردمانش هم نمیشناسه و اولین چیز هم که تو ذهنش خراب میگیره که خب مردم اینا فقیرن، پول ندارن، یا خشونت ها اونجا خیلی زیاده، من چرا برم یه جایی که هیچ امنیتی نیست. در حالی که میخوام بگم که اگر ما سفری به آفریقا داشته باشیم و به اون کشور مقصد در آفریقا لکشایی باشه، به معنی که رسیدیم اتفاقا امنیتمون حاصل میشه، چون در بین مردمان قرار میگیریم که این خبرهایی که به گوش میرسه اینطور نیست. ببینید همانطوری که ما ایران حراسی داریم، بعد بگیم آفریقا حراسی هم داریم،
درسته،
اگر شیعه حراسی داریم، اسلام حراسی داریم، طبیعتاً در آفریقا هم همین هست. استعمار عملاً آفریقا حراسی رو خوب درست کرد،
به قول شما که به اهداف خودش برسه،
دقیقاً به اهدافی که به قول خودشون، یعنی خود آفریقایی ها، این که یک طرفه و منافع یک طرفه، فقط چپاولگره و غارت،
درسته.
ولی اونا معتقد هستن که اگر که یک ایرانی به کشور ما بیاد یا یک مسلمان به کشور ما بیاد، این دو طرفه سود هست، یعنی نفع دو طرفه هست، هم به ما نفع میرسه، هم به اون کسی که داره کار تجاری رو در اینجا انجام میده. لذا این نکته بسیار مهمیه که در کشورهای آفریقایی بدونیم که توجه مردمانشون به بحث اسلام برمیگرده به همین اعتقادات اونها که نفع همه در اینها و حتی کرامت انسانی دیده میشه.
آقای زالی، آقای اسماعیل محمد عزیزم، من خودم آقای احمدی خودم دوستانی داشتم به خاطر اینکه سالها توی قم زندگی کردم. آقای اسماعیل، من این دوستان رو خیلی مهربون، آروم، متین و به دور از هر گونه رفتار ندرخورشن دیدم. مردم خوب آفریقایی که همه اندازه که حال ما باشون ارتباط داریم و شما که اهل اونجا هستید، نظرت چیه؟
بله، آفریقا عموما به ویژه غرب آفریقا، مردم غرب آفریقا، همین کشورهایی که شما اشاره کردی مثل بورکینا، مالی، سایل آج و اینها، عموما اکثریت مهربان هستند و خوش اخلاق هستند. البته ایده هستن که کمن، ولی اکثریت این است که با وفا هستن، خوش اخلاق هستن. این خلق و خوی مردم این سرزمین هست.
آقای احمدی، شما موافقین با فرمایشات آقای زالی با این ویژگی های مردم؟
بله، فقط من یه قیدی میزنم، اینم برای اینکه یک شنوندگان محترم نگن که اینا دارن یه فضای بسیار
گل
بلبلی تعریف میکنم. ما همه چیز رو میگیم یا مطلق یا نسبیه. طبیعتاً خشونت نسبی تو منطقه آسیای ما هم وجود داره، پس خشونت نسبی
همه
وجود
جا
داره، فقر نسبی هم وجود داره،
همه جا.
افرادی که کم درآمد باشن یا کم برخوردار اسمش رو بذاریم، طبیعتاً همه جا وجود داره. حالا برمیگرده به اون سیستم حکومتی که بره به مردمانش رسیدگی میکنه به چه نحوی رسید. ولی این رو باید در نظر بگیریم که استعمار آمد که از این مردم فقط بهره بگیره و منافعشون غارت بگیره، طبیعتاً کاری غیر از این هم نمیتونست انجام ده. یادم نره که خشونت یعنی همون دفاع مقدسی که اینها از خودشون انجام دادن.
در جاهایی اومدن اون دفاع مشروع و محترم رو هم مصادره کردن به سمت خشونت.
مصادره کردن، بله.
خیلی خوب. اینجا برنامه امتداد هست و عزیزان شنونده، شما رادیو معارف رو میشنوید. در مورد کشور بورکینافاسو حرف میزنیم که جمعیت غالبش مسلمان هستن. با ما با حجت الاسلام المسلمین دکتر احمدی، مبلغ و پژوهشگر حوزه آفریقا، و اسماعیل محمد زالی از شهروندان بورکینافاسو همراه باشید.
امتداد، تأثیر انقلاب اسلامی بر نظام بین الملل در برنامه امتداد.
جناب دکتر احمدی، اسلام چجوری وارد کشور بورکینافاسو شد؟
خیلی مهمه بحث اسلام در کشور بورکینافاسو، و این مقدمه خیلی کوتاه یک سطری یا دو سطری رو باید بیان بکنیم که شنوندگان عزیز به این خوب بیندیشن و تأمل کنن که مردمان آفریقا و کشورهای دیگری که اسلام رو پذیرفتن، دلیل پذیرفتنشون چی میتونسته باشه. یعنی ما شاید نگاه میکنیم میگیم خب ما در یه خانواده مسلمانی متولد شدیم، زندگی کردیم، طبیعت اسلام پذیرفتیم، در حالی که در کشورهای آفریقایی میخوام بگیم که مسیحیت راحت اونجا میتونه تبلیغ بکنه. دولت
اصلا همه کشورهایی که اصلا دینشون قبل از حکومت اسلام اصلا اسلامی وجود نداشت،
اصلا اسلامی نبوده. خب حکومت اسلامی هم الانش هم اگه بخوام در نظر بگیم، میگیم الان هم ساختار حکومتشون هم اسلامی نیست.
درسته.
حالا یا مسیحیه یا مثل اینها بس پارلمانی هست یا اصلا لایق هستن، هیچ قید و بندی نیست. میخوام بگم اون شخص آفریقایی، اون مردم آفریقایی هیچ اجباری در پذیرفتن یک مذهب رو نداره، یعنی میتونه اصلا هیچ مذهبی رو نپذیره.
بله.
میتونه بره مسیحی رو بپذیره، میتونه بره مثلا به یک گرایش دیگه. طبیعتا تو فطرت ها همیشه این وجود داره که دنبال این هست که خداجویی خودش، این که بالاخره خودش رو بشناسه، و همیشه به بحث توسل و دعا و ذکر و عرفان و اینها روی داشتن. مردمان آفریقا هم یک اعتقاداتی مثلا بحث جادوگری بینشون وجود داشته، این که به هر حال به خورشید و به آسمان و به بعضی از اتفاقات و ماورا طبیعه و بحث این شکلی هم اعتقاداتی داشتن. بالاخره اینا رو دلیل های موجهی برای بحثی از نیازهای خودشون که دیگه نیازهای مادی نه و نیاز روحی خود، ولی اینطوری پاسخ میدادن چون راه رو بلد نبودن. پاسخش این بود که
برای اینکه اسلام وارد میشه،
اسلام وارد میشه و یه مقدار قبل‌تر میگیم تصوف. تصوفی که وارد میشه چون روحیه بحث دوباره عرفان اینها بوده، اینا خیلی باش سریع ارتباط برقرار میکنه.
آها، به خاطر اینه که تصوف تو برخی کشور آفریقایی ریشه کمی داره. دقیقاً،
چون اون خلای عرفان را، خلای ماورا طبیعه را، معرفت رو
ارتباط با اله
را، این رو تصوف پاسخ میده.
درسته.
خوشبختانه یه موضوعی که این وسط وجود داره اینه که تصوفی که میاد خلا رو برطرف میکنه، تصوفی که ما در ایران یا در جای دیگه که رفتارهای مثل بحث سما و اینها دارن و خیلی هم
انحرافات
زیاده، این در آفریقا در تصوف رو اصلا به طور کلی وجود نداره. یعنی شما یه تصوف تیجانیه یا مریدیه یا قادریه که در بینشون اینها آموزه های اسلام رو رعایت میکنن. لذا وقتی اسلام آمد، یعنی همین تصوف، الان ما میگیم مسلمانان مالکی مذهب گرایش صوفی هم دارن، این گرایش صوفی بینشون وجود داره، ولی دیگه این اسلام، این اسلام اهل سنت غرب آفریقا در همه کشورها میگیم مسلمانان گرایش صوفی.
درست.
حالا یا تصوف اومده صوفی شده یا اسلام بوده ولی گرایش صوفی خودشو داره. الان غالب آموزهای اسلام شده چون تصوف هم با آموزهای اسلام هماهنگ بوده. اینا حالا اومدن کنار هم دیگه قرار گرفتن.
و چطور این اسلام وارد شد؟
همین، لذا قرن 14 میلادی دو تا امپراتوری عظیم ما در آفریقا داشتیم، یه امپراتوری مالی و یه امپراتوری غنا. خیلی معروف، حالا تاریخ خیلی مفصلی داره. جالبی که خود پادشاهان این امپراتوری ها اولین کسانی هستند که میان اسلام را میپذیرن. مثلا امپراتوری مالی وارجانی اگر اشتباه نکنم اسمش را، ایشون میاد و با توجه به اتفاقاتی که میفته، مثل سفر، حالا تاریخ نویسان چند تا عامل رو بیان میکنن، یکی سفر تاجران رو بیان میکنن که رفت از سمت آفریقا، یکی بحث سفرهایی که حج که اتفاق میافتاد و میدیدن، یکی بحث مهاجرت مسلمانان به این منطقه، مثل حوادثی که در زمان پیامبر گرامی اسلام تو جعفر ابن ابی طالب به شهر، به کشور جیبوتی یا حبشه سابق مهاجرت میکنه. کنار همدیگه در این اتفاقات اسلام میفته. به طور کلی در قرن 14 میلادی هم امپراتوری ها مؤثر بودن. حالا چرا این پادشاه امپراتوری باز مسلمان میشه؟ جالبه که قبیله معروفی که در همین کشور بورکینافاسو گفتیم، قبیله موسا، خب در ورود به اسلام کمتر تعصب به خرج دادن از جهت تعصبات قبیله‌ای خودشون،
مقاومت کنن در برابر مثلا فهمیدن اسلام.
دقیقاً، وقتی که اون آموزه های اسلام را متوجه شدن، پذیرفتن که این اسلام داره با اون روحیات مسالمت‌آمیز، تساهلشون، تسامحشون، این روحیه اینها با همدیگه همخوانی داره،
چون بس فطرت دیگه، صداقتی که هفته پیشم گفتیم،
اصلا میگیم اسلام چون داره با فطرت‌ها داره کار می‌کنه، یعنی این نیست که بخواد به زور وارد شه، چون با یک ارتباطی با فطرت انسان داره، طبیعتاً اثر خیلی واضح و روشن میتونه بده. در کنار اون بحث، حالا قرن ده میلادی که گفتیم بحث تجارت اونها بود، یه اتفاق جالبی که بیفته، خود دولت‌ها به اسلام انعطاف نشون میدادن. یعنی این دولت‌هایی که هنوز اسلام به گوششون نرسیده ولی یک انعطافی را نسبت به اسلام باز به خرج میدن. خود این انعطافی که به خرج باعث مسلمان شدن پادشاه میشه.
درسته.
یعنی مثلا این امپراتور بعد مهاجرت میکنه به کشورهای مختلف، در کنار مثلا یه شیخی یا مسلمانی قرار میگیره، بعد مرید اون میشه و میپذیره و نهایتاً به عنوان یک مسلمان شناخته میشه.
خب قبیلش هم طبیعتاً
میخواستم بگم بله، وقتی پادشاه مسلمان میشه اثر میذاره، رئیس قبیله وقتی مسلمان میشه طبیعتاً اثرگذاری خودشو داره. حالا اینا دارن کدوم مسلمانا دارن روش میکنن؟ خوشبختانه مالکی مذهب داره میره تو این غرب آفریقا. چرا میگیم خوشبختانه؟ چون مالکی ها شباهت های زیادی باز در اشتراکات دینی با تشیع دارن. یعنی وقتی وهابیت وارد مثلا آفریقا میشه، یک از جایی که مبارزه میکنه با همه اهل سنته.
بله.
چرا؟ چون اینا دست بسته نماز نمیخوندن.
بله.
بعد وهابیت میاد ایراد میگیره، برای این علامه سوال میشه که مگه چه مشکلی داره که دست باز نماز بخونه یا دست بسته، و تازه با اون عقاید وهابیت و تندروی اونها مواجه میشن.
درست.
لذا در خود مثلا کابینه وزرای اون پادشاه بعدها یک وزیر قرار میگیره به اسم امام، یعنی منصوب میشه.
خب
یعنی مثلا از همون شخص مسلمان که اگه بگیم شیخی باشه یا اون عالم مسلمان باشه، تو خود بین وزرا به عنوان امام جایگاهی پیدا میکنه.
عجب.
بعد خود این وقتی جایگاه پیدا میکنه میشه امام دیگه، طبیعتاً به این مسجد نیاز داره، خود دولت باز کمک میکنه که مسجد ساخته میشه.
برمیگردیم گسترش اسلام رو. اسماعیل جان، مهمترین مراسم اسلامی مردم بورکینافاسو چیه؟
عرضم به حضور شما که مهمترین مراسم اسلامی و مناسبت های دینی در بورکینافاسو همون تولد پیامبر هست. قبلا اکثریت تیجانه بودن و خیلی اینو به حمیدن به پیامبر. به پیامبر رو هر سال، یعنی هر جایی که شیخ هست یا امام هست یا مسجد هست، همه جمع میشن و سالانه یعنی با شکوه برگزار میکنن میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد مردم هم خیلی چیز به عید قربان و عید سعید فطر خیلی به حمیدن و خیلی جشن میگیرن و خیلی توی عید قربان یعنی دید و بازدید هم میکنن و هدیه هم میدن به دیگران و اینها. آره، این مهمترین شعائر دینی و مناسبت های اسلامی هست. توی بورکینافاسو خیلی مهم است.
ای نور هر دو مولایا مصطفی، ای رحمت بی پایان، ای آینه رحمان، ای مائده سبحان، ای روشنی ایمان.
سپاسگزاری میکنم ازتون شنوندگان گرامی. برنامه امتداد از رادیو معارف تقدیم شما میشه. موضوع صحبت کشور بورکینافاسو هست توی آفریقا. جمعیت مسلمان چند درصد شیعه است؟
یه عددی که بیان میشه برای شیعیان درصد خیلی کمیه، یعنی شاید زیر یک درصد.
یک درصد مسلمانان،
یعنی برخلاف کمتر، مثلا 10,000 نفر رو مثلا بیان میکنه.
چرا؟
ببینیم، بحث ما دو تا عنوان توی کشور مثل بورکینافاسو یا کشور دیگه داریم، یکی محبین اهل بیت، یکی مذهب تشیع اسلام شری. محبین اهل بیت یعنی شامل تصوف میتونه باشه، اهل سنت میتونه، حتی مسیحی هم میتونه داخلش باشه. چرا؟ چون همه اینا میگن ما پیامبر رو دوست میداریم،
اهل بیتش هم احترام میکنن، اهل
بیتش هم احترام میذارن، پس چون دوست میداریم شیعه هست.
خب
بهش میگیم شیعیان حبی، یعنی کسانی که محبه، ولی از نظر اعتقادی و فقهی با مالک مذهب یا تصوف هستن.
درسته.
ولی در این بین تشیع هم خوب تبیین نشد برای این مردم و هم خب فعالیت های ضد شیعه خیلی گسترده توی آفریقا وجود داشت و فعالیت های مختلفی صورت گرفت که مذهب تشیع رو غیر مذهبی اصلا نشون بده. ولی با همه این فعالیت هایی که صورت گرفته، باز مذهب تشیع استعشری تونسته جایگاه خودش رو پیدا بکنه. لذا در بین مردم آفریقا نمیتونیم به صورت صریح و واضح بگیم این مثلا اهل سنت، این تصوف یا این شیعه هست.
درسته.
اگه ما یه جهان اسلامی رو در نظر بگیریم، درون این جهان اسلام یا اهل سنت یا تشیع، یعنی ما اگه بخوایم اصلا نگیم جامعه اقلیت شیعه، بگیم جامعه مسلمانی شیعه، جامعه مسلمان اهل سنت. یعنی جهان اسلام رو تعریف بکنیم، بگیم در درون این دایره دو تا دایره دیگه هست به اسم جهان اهل سنت مالکی مذهب و جهان مسلمان شیعه. به این شکل بیان بکنیم.
و تشیع هم از طریق همون مهاجرین، تاجرین لبنانی یا مثلا اینها وارد میشه.
بله، یکی از کسانی که یعنی گروهی که مؤثر بوده در درجه اول، چون بازم مقطع داشتن، مقطع اول رو میگیم که مهاجرت شیعیان لبنانی به کشور بورکینافاسو، چون بین این مهاجرین لبنانی سه گروه بودن، یکی شیعیان، اهل سنت و مسیحی.
بله.
که اون بخشی که شیعه بودن فعالیت‌های رو انجام میدن، ولی کن یه مقداری بحث شیعیان لبنانی ارتباط خوبی را با مردم آفریقا برقرار نمی‌کنن، یعنی این ارتباطه رو خوب برقرار نمی‌کنن، چون یه گروه جامعه بسته بهشون گفته میشه. ما یه گروه شیعیانی داریم که مال هندن، در شرق آفریقا میگیم شیعیان خوجه هندی.
بله.
که اسلام میگیم یه کمی وارد سیاست نمیشن، محافظه‌کاری زیاد دارن و بیشترم در اون سازمانی کار میکنن.
و غرب آفریقا هم شیعیان،
غرب آفریقا هم شیعیان لبرانی که در بخشش با بومی ارتباط برقرار میکنن، در یک کشور مثل بورکینافاسو جامعه بسته عمل میکنن، یعنی فقط با خودشون
تعامل دارن
و با بومی ارتباطی ندارن. ولی توانستن بحث تشیع را به گوش این مردم برسونن. اما وقتی جلوتر حرکت میکنیم میرسیم به بحث انقلاب اسلامی ایران که اونجا بهش میرسیم. آره، من
اسماعیل جان چی شد که به مذهب تشیع وارد شدی؟
یه آقای آمد و در مورد اهل بیت صحبت کرد و در مورد جایگاه فضیلت اهل بیت صحبت کرد. ما هم تصمیم گرفتیم با دوستان که مثلا تحقیق کنیم و پیگیری کنیم ببینیم چیه، چون خیلی حرفای خوبی میزد و اینها. ما رفتیم با دوستمون تحقیق کردیم و پیگیری کردیم و کتاب خوندیم، به ویژه کتاب های دکتر تیجان سماوی، هم توی فارسی هم ترجمه شده. اونگاه هدایت شدم لکون مع صادقین ثم اهتدیتو لکون مع صادقین قشیه هم اهل سنه. این کتاب هایی که دکتر تیجان سماوی تونسی که خودش مستفسر هست بعد از استفسار نوشته، یعنی خیلی برای ما تاثیرگذار بود.
بررسی تحولات و تأثیرپذیری جهان اسلام
از انقلاب اسلامی ایران
در برنامه امتداد.
آقای احمدی، ورود اسلام به کشور بورکینافاسو چه تأثیری گذاشت روی فرهنگ مردم بورکینافاسو؟
به صورت انفرادی شخصی ما اخلاق اسلام در سیاست، اخلاق اسلام در مثلا اقتصاد یا اجتماع، اخلاق اجتماعی، اگه این عناوین رو قرار بدیم که اخلاق اجتماعی، اخلاق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی قرار بدیم، طبیعتاً تأثیرات بسیار بالایی داشته. همین که میگه مردمانی هستن که در رفتارهای اجتماعیشون با دیگران خیلی خوب رفتار میکنن، خب برخیش برمیگرده به همون سابقه خودشون.
بله.
که چنین بودن.
درسته.
طبیعتاً اخلاق اسلامی اومده اینو براشون تقویت کرده. صحیح. یعنی همون اخلاق رو تایید کرده یا در جایش گفته باید تغییرات بدید. طبیعتاً راستگویی باز جز اخلاقی هست که بین اینها وجود داره.
اعتماد.
و دقیقا همینه، یعنی این اسلامی که اینها پذیرفتن به معنای این نیست که از کارهای دیگرشون معطل مونده باشن.
بله.
زندگی روزمره خودشون رو دارن انجام میدن، یعنی اگر تا دیروز اون شغلی داشته و داره انجام میده، این گرایش فکری و گرایش دینی خودش رو به دلایلی که رفته دیده، آگاهی پیدا کرده و الان تغییر داده و با توجه به اون اخلاقی که سابقه داشته، یعنی اگر مثلا آدم راستگویی بوده، این راستگویش الان در آموزهای اسلام پیدا کرده.
بله.
و تقویتش داره میکنه که در سمت و سوی درست خودش حرکت بکنه. اگه بحث خانواده رو باز مطرح بکنیم، کانون خانواده رو مطرح بکنیم، طبیعتاً باز اون احترامی که بینشون بوده
ولی یه چیزی هست. وقتی من یک مسیحی معتقد و متخلق به اخلاق کریمه و اخلاق حسنه باشم، بعد مسلمان که شدم، شاید بعضی مؤلفات وجود من تغییراتی بکنه و اون این که مثلا من آزادگی رو بهتر متوجه میشم. به هر حال دین اسلام دین آزادگی است. شاید یکی که با یک دین بومی زندگی میکرده ولی آزاری به کسی نمیرسونده، دین بومی داشته ولی اخلاق مدار بوده، حالا اسلام هم وارد زندگیش میشه، مکتبش و دینش میشه اسلام، این انسان یه مقداری بیشتر به این فکر میکنه که من کشورم یک کشور مستقل باید باشه، من باید زندگیم زندگی آزاد منشانه ای باشه. درسته؟
دقیقا همینطور. اگه بخوام یه مثالی بزنیم، فرض کن یک جامعه ای که درش رفتارهای خوب وجود داره، رفتارهای بد هم وجود داره، فساد اجتماعی وجود داره، یعنی یک جاهایی ممکنه که چون بالاخره آزاد هستن در کشور خودشون و اینکه میتونه یک کنار مسجدی باشه، مسلمانی باشه، کنار دیگری یک مکانی باشه که درش مثلا داره فساد صورت
اتفاقاتی
میفته. حالا اینی که داره اسلام رو میپذیره، من این که گفتم خیلی مهمه که بگیم اسلام در آفریقا یا هر کشوری دیگری رو بخوایم بیان بکنیم، مخصوصا در آفریقا، اینه که این شخصی که وقتی میگه اسلام، یعنی این خانومی که مسلمان میشه، میره سمت حجاب. تا دیروز مسیحی بوده و پوشش غیر از سر مثلا داشته، الان که مسلمان شده پوشش سرش هم داره رعایت میکنه،
کامل تر میشه
بالاخره. حالا یا چادر عربی به تن میکنه یا یک مثلا روسری،
لباس
مثلا
محلی پوشیده،
همون لباس محلی پوشیده استفاده میکنه، میگه من امروز دیگه مسلمان شدم. مثلا در عید فطر وقتی فرا میرسه، یکی از زیبایی که مثلا وجود داره عید فطره، وقتی عید فطر میشه میبینی همه اینها با یک مقنعه های سفید یک دست به صورت اجتماعی دارن از یک نقطه حرکت میکنن میرن. مثلا اگر ما بحث عید نوروز رو در نظر بگیریم که دید و بازدید میخواد صورت بگیره،
چون اونا نوروز رو هم دارن،
اونها نوروزشون طبیعتا میشه اول محرم.
بله، به معنای آغاز سال عرض میکنم،
سال، بله، روز سال، نو، سال، بله، قمریشون.
بله،
ولی عید فطر رو دقیقاً همین شکل انجام ده. یعنی من در یکی از این کشورهایی که حضور داشتم دیدم خیلی سرستا میاد، نگو که خب اینا روز عید هست و رفتن پوشش خیلی سفید و بعدم وارد مثلا شهرشن و دارن میره حرکت میکنن. جالبه که حالا این خاطری که به ذهنم رسید مربوط به کشور مالی هست. خب ماه مبارک رمضان بود و تقریبا دو روز دیگه مونده بود به عید فطر. ما تو بازارها اینا حرکت میکردیم و خب بعضیشون درخواست میکردیم که اگه ممکنه مثلا عکس یه تصویر از بازار. جالبه یکشون میگفت که از ما عکس نگیر. گفتم چرا؟ گفت من الان یه پوششی دارم، مثلا لباسم مندرسه، الان نشستم توی این بازار اونم مثلا خیلی
تمیز نیست. شلوغه.
و اصلا از من عکس نگیر. فردای روز عید همه اینا لباسای نو پوشیدن، جشن و سرود و یه پارک ملی در کشور مالی بود که همه توی این پارک جمع شده بودن و دور همدیگه نشسته بودن، شادی میکردن. بعد میگفتن حالا بیان ما از ما عکس بگیریم. آها. گفتیم چرا؟ گفت الان لباس نو پوشیدم، روز عیدم هست،
این نماد
اسلامه، این نماد از من برو مخابره کن. میگه این از من برو مخابره کن، نه یا بگو من فقرم، مخابره نکن، لباس مندرس منو مخابره نکن، منم دارم، من گذاشتم پس اندازم برای روز عید برم لباس نو بخرم بپوشم. الان نگاه کن غذایی که دارم مصرف میکنم،
اینه، اینجوریه،
شیرینی که بقول خودشون حالا به فرانسویشون گاتو یا اون شیرینی که من دارم استفاده میکنم، الان این وضعیت منه.
درسته. اینو نمایش بدید، اینو نمایش از ما بدید. خیلی خوب اسماعیل، چه کشور قشنگی دارید، چه فرهنگ خوبی دارید و چه مسلمانان معتقد و پایبندی. خیلی خوبه و دوست داشتنی.
بله، تو کشور ما واقعا از لحاظ اخلاقی اجتماعی اسلامی خیلی نکات مثبتی داره و متاسفانه یکی از مشکلات هم هست این است که معمولا فرهنگ نوشتن و قلم و اینها یعنی رایج نیست. این عمومیه توی کشورهای افریقا، ولی توی کشور ما همینه که متاسفانه یعنی نمی نویسن، خصوصا در علما، مثلا یه علما نمی نویسن و اینها، و ویلا از لحاظ فرهنگی، از لحاظ خیلی چیزهای مختلفی داره، علما بنویسن و ارائه بدن و به نمایش بگذارن، خیلی یعنی میتونه خیلی حتی توریست جذب کنه، حتی چیزهای فراوان.
بررسی تحولات جهان اسلام در برنامه امتداد رادیو معارف.
امتداد.
بسیار خوب، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد احمدی، مبلغ و پژوهشگر و فعال فرهنگی در حوزه آفریقا، و همینطور آقای اسماعیل محمد زالی از مردم خوب بورکینافاسو، تو برنامه امتداد این هفته هم حضور دارن، در مورد این کشور حرف میزنیم. انقلاب اسلامی، آقای احمدی، چطور وارد بورکینافاسو میشه و چه تأثیراتی میگذاره روی مردم این کشور؟
از موقعی که بحث تشیع ورود قابل ملاحظه ای را در این کشور پیدا میکنه، یعنی چشمگیر میشه حالا با مهاجرت لبنانی هایی که به اینجا اتفاق میفته و حوادثی که داره در انقلاب اتفاق میفته، این رفت آمدی که وجود داشت باعث میشه که یک نگاهی هم به سمت انقلاب اسلامی ایران پیدا بکنن. چون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مرکز جهانی علوم اسلامی یا جامعة المصطفی امروزی در این کشورها شعبه زده میشه و رفت آمد دانشجویان به کشور ایران اتفاق میفته. این رفت آمد مبلغان خود ایرانی به کشور بورکینافاسو قبل از اومدن بومی ها و بعد با اومدن بومی ها به کشور، به جمهوری اسلامی ایران، این آشنایی با انقلاب اسلامی ایران رقم زده میشه و عملا یه هویتی را به مسلمانان و شیعیان اونجا میبخشه. وقتی که میگیم مسلمانان در کشور بورکینافاسو، به این معنی نیست که حکومت هم اینا را پذیرفته باشه به عنوان کسانی که مداخله در مثلا امور اجتماعی میکنن یا تاثیرگذارن یا آدم دارن توی مجلس سنا یا آدم دارن تو دولت یا شیعیان به همین شکل. انقلاب اسلامی ایران اتفاقی رو که رقم میزنه اینه که ضمن اینکه خودش به یک استقلالی مثل و استعمار رو به طور کامل کنار میزنه، نه اینکه استعمار نو وجود داشته باشه، اثرش هم برای مردم این میشه که پس ما هم میتونیم از هویت اسلامی خودمون برخوردار باشیم، مذهب رسمی تشیع رقم زده میشه، یعنی شیعیان بومی به عنوان یک مذهب رسمی شناخته میشن و فعالیت خودشون رو شروع میکنه در کشوری مثل بورکینافاسو. این رفت آمده که صورت میگیره و شاید در صحبت‌های آزالی هم به این نتیجه برسیم، این که نگاهشون اگر در گذشته نسبت به جمهوری اسلامی نگاه ضعیفی بوده، امروز نگاه پررنگیه، تاثیرپذیری خیلی خوبی رو دارن و یکی از تاثیرپذیریش میتونیم بگیم بحث معنویت یعنی این که معنویتی که در یک جامعه بخواد حاکم بشه، خب طبیعتاً رو رفتارهای اجتماعی تأثیر میذاره، تو مراودات اجتماعی تأثیر میذاره، تو داد و ستدهای اقتصادی سیاسیشون تأثیر میذاره، حتی تو روابط سیاسی. بالاخره اخلاق سیاسی حاکم نبوده و اصلا وجود نداشته، همش بر اساس اون قوانین بوده. ولی اینکه تعهداتی داشته باشیم نسبت به اون قراردادهای سیاسی خود و اون قراردادهای اجتماعی، خب طبیعتاً برمیگه به این معنویت. و یکی دیگه از پیام‌هایی که با جمهوری اسلامی ایران داشته این که بحث مبارزه با ظلم ستیزی و اینکه بتونه از استقلال کشور خودش برای بهبود کشور خودش استفاده بکنه.
بله.
این باز یه پیامی بوده که جمهوری اسلامی ایران برای این کشورها داشته. و خب طبیعتاً جوان‌ها وقتی که رفت آمد می‌کنه، حالا دانش علوم انسانی باشه که در مثلا جامعه المصطفى العالمیه مشغول به تحصیل میشه یا در دانشگاه‌های دیگر ایران مشغول به تحصیل میشن، اثرگذاریش همیشه که وقتی اینا برمیگردن دانشی را به دست آوردن که قبلا استعمار اجازه چنین دانشی رو به اونها نمیداده و میتونه تاثیر بذاره روی پیشرفت کشور خودش.
اسماعیل، نگاه